خانم گفت کار برا خدا خستگی نداره، پس این کسی خسته میشه بعد در جای دیگه شد درسته؟ حقیقتش هم همه، حالا من تجربه خودم میگم، حقیقتش هم همه. وقتی که شما صبح حواستو جمع کنی وقتی میای سر کلاس، حالا تجربه خودم میگم، با قصد قربت و اخلاص میای، اون خستگی جسمانی هم که پیش میاد با یه لذت روحانی همراه میشه که در مجموع آدم خوشش میاد که این اتفاق افتاد، مثلا راضیه. ولی وقتی که اون نباشه خستگی جسمانی میاد، طبیعتاً لذت روحانی هم نیست. من میگه عجب کاری کردیم، مثل تراکتور داریم همش کار میکنیم. اینه بفرمون بسید، یعنی میگه بعد ساعتایی
که نخستیم توی تجردی بحث سر کدوم یکی از این موارده، این که آیا متجردی آیا اینکه قبح فاعلی مستحق عقاب هست یا نه، یا اینکه آیا تجردی قبح فعلی هست یا نه که مستحق عقاب باشه.
بله، اگه از شیخ بپرسی میگه تجری قبح فعلی ندارد، لذا مستحق عقاب هم نیست، چون عقاب دائم مدار قبح فعلی. این جواب شیخ.
شیخ میگم دعوا سر اینکه
قبح فاعلی، دعوا سر استحقاق عقابه، مثلا استحقاق عقاب چون مبتنی بر قبح فعلیه و تجری هم قبح فعلی بگو نداره، لذا استحقاق عقاب هم نداره. این حرف شیخ. قوب فعالی داره، ولی قوب فعالی تنها استحقاق عقوبت نمیده. روشن شد؟ پس دعوای از رو استحقاق عقوبته، اما اینکه این مبتنی بر قوب فعلی یا فعالی یا هر دو بسته به مبنی است. چی شده؟ شیخ همین کلاس خودمونه دیگه، نیسته شد؟
پس امتحان شفای
پایین؟
پای 6 دو هش.
دیگه
تو بعد اینکه دو کسی ظالم مستحق عقاب هست که دعوایی نیست،
در اینکه ظالم مستحق عقاب است نه خیر، بستگی داره در چه مرتبه ای از ظلم باشه.
یعنی ممکنه ظالم مستحق نباشه.
بله، بستگی داره که اون ظلمش منجر به حرام بشه یا منجر به رفع ترک مکروه. هر ظلمی حرام نیست آخه.
ظلم یعنی حق، یعنی
حق حق خودش رو ضایع می‌کنه. شما مالی دارید، مال تو می‌خواید بریزید جور، فردا قیامت عقاب میشی؟
نه، حق خودت رو بزنی، نه که حق کسی رو بزنی، نه که
کسی دیگه. این ظالمه به غیر منظورته؟
نه دیگه.
آقا اگه غیر رو میاری بله اون حرام میشه، چون حق الناس میشه، تضییع حق الناس میشه.
بعد به این حساب کنم که شیخ چه تصمیه تا میگه که کلا قسم رو من از ظلم، اگر ظلم بشه ظلم هم
دیگه رو برگه. یه ظلمه به غیره که این تجری از نظر ما قوم فاعلی داره، این فاعلش ظالمه چون حرمت مولا را حفظ نکرد، ولی فعل فعل ظالمانه نبوده، به خاطر اینکه در فعل مخالفتی با مولا نکرد. قوم فاعلی داره، قوم فعلی داره. این میشه حرف شیخ. گرفتی چی شد؟
ما اینش درک
کنیم
که یک کسی
بدن
که کاری بکنه متصف به
ظلم بشه. ببین میخوای این طوری بگو، من چیزی دارم میگم این ارتکاز درست میشه. این اشکالیست که بعضی ها به شیخ کردن، بودن شما فعل رو چی میگیری؟ شرب اون مایه میگیری، بعد میگی شرب اون مایه چی بوده؟ بگو آلباله بوده، خمر نبوده، قوی بوده، درست. اما آیا خود این تجری کردن خودش یه فعل هست یا نه؟ خودش یه فعل دیگه. این فعله قوی هست یا نه؟ خب پس عقاب شرب خمر رو نمی کنم بر متجری، چون شرب خمر نکردم. این درست هست، اما عقاب خود فعل تجری رو چرا نکنم؟ این اشکال آیه تبریزیه تو دروس هم توی مباحث نمیشه و معینش هم اینه که شیخ میپذیره ظالمه، بعد میگه فعلش ظالمانه نیست. آب آلبالو خود اگر فعل ظالمانه نیست، فاعل چجوری ظالمه؟ درسته فعل ظالمانه شرب خمر رو نکرده، ولی فعل ظالمانه حد حرمت بر مولا را ولذا عقاب حد که حرمت را باید داشته باشه. این اشکالی است که آقای تبریزی ها بر شیخ میکنن، روش فکر کنید. همه چی شد؟
بله. این دعوایی که جناب شیخ مطرح میکنن، بحث عدم مسئلیت امور خارجیه که اونها به عنوان یکی از دلایل مهمی مطرح کردن، در واقع عدم و اگر کسی به اونها اشکال بکنه، ما میگیم کما اینکه شیخ اونجا این حرف رو زد، من اینطور برداشت کردم کما اینکه شیخ اونجا این حرف رو زد.
شیخ چیه؟ میگه بابا اصلا شیخ نبوده، اینا طرفدار صاحب اصول هم قبل از شیخ هم برادر من میگن که همون طور که ما به محقق سبزواری اونجا جواب دادیم، شیخ هم همون جواب داد که امور خارج از قدرت نمیتونن در تکلیف دخالت بکنن، اینجا هم همون جواب رو میدیم.
نه این دو تا جواب که حالا ممکن رو هم گوشتن شبیه به هم نیست. این جمله چون جوریه که عدم در واقع عقاب بازگشتش به غیر اختیاری خوبش برای اون معلوم نیست. این پاسخی که
روش نمیده من میگم جواب شیخ نیست. دوباره میگی شیخ قبلا گفته
عدم عقاب نداره. خب
شیخ نیست. حرف اینا چی بود؟
اصلا حرف اینا یعنی همین جوابی که ما اونجا دادیم اینجا هم میگیم.
جوابی که اونجا میدادیم چی بود؟ ما
همین جمله که گفتم.
نه اینکه جواب شیخ بود، جواب خودشون. این که آقا امر غیر اختیاری بخواد در تکلیف دخالت کنه قبیح باشه قبول ندارم. این حرفشون. شما حرف شیخ رو داری میزنی، گوش نمیدی. ببینید دیروز هم من گفتم، پریروز هم گفتم، مثلا گوش نمیدی، هی تکرار میکنی.
متوجه نمیشی.
چرا شما یکی متوجه نمیشی؟ شما یه نفر متوجه نمیشی. ببین عزیزم مطلب من اونجا هم گفتم، اینا قبل از شیخ هم. پس نمیخوام بگن همون جوابی که توی شیخ دادی ما میدیم، که اینا قبل از شیخ هم. یه صلواتی بفرستی. میگه امر خارج از قدرت، میگه در صورتی حرف صاحب اصول نمیتونید بپذیرید که بگید امور خارج از قدرت نباید دخالت کنند در استحقاق مطلوب. درست شد؟ و این مبنا رو ما قبول نداریم. و چون این مبنا رو ما قبول نداریم، قبلا حرف محقق سبزواری رو قبول نداشتیم. این حرف این است. بحث صحبت شیخ نیست. میگه چون این مبنای عدم دخالت امر غیر اختیاری در استحقاق مطلوب رو قبول نداشتیم، قبول نداریم، به همین جهت حرف محقق سبزواری هم قبول نداره. ما هم که بهشون اشکال میکنیم بگیم و علیه یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق فی قوه تجری، حرف درسته نیست. چون اون صحبتی که در دلیل عقلی سابق بود، اونا در مقام اثبات بودن، شما در مقام رد بودید. صحبتی که الان هست، شما در سعد اثبات امپراتور هستید. پس نمیتونید بگید و علیه یمکن ابتناء و منع دلیل العقلی سابق. تو منع دلیل العقلی سابق چون محقق سبزواری ادعا میکرد، اثبات میکرد، شما رد میکردید، میتونستید بیاید بگید که آقا ما این رو قبول نداریم، ما مدخلیت امور خارج از قدرت در استقبال منصب رو قبول نداریم، محل نظرین بل منه. اما اینجا نمیتونید بگید، چون اینجا شما در سند اثباتی. حرف اینه کی گفتیم که اینا میگن همون جوابی که ما شیخ انصاری قبلا دادیم همین جا هم میگیم؟ شیخ انصاری کجا بود؟ این حرف قبل از شیخ انصاری است. دفاعی است که طرفدار صاحب اصول کردن. شیخ میگه این دفاع اینها درست نیست و الان کار مشکل تر شده. شون چون مطلب غلطی رفته تو ذهنه، الان باید در بیاریم. پس اینها نمیگوین که اون جوابی که شیخ انصاری داد به دلیل عقلی سابق همون جواب رو اینجا هم تکرار میکنیم، اینو نمیگم. که البته اگه اینو میگفتن درست نبود، چون جوابی که به دلیل عقلی سابق میداد یه چیز دیگه بود. شیخ میداد، میگفت که قوه غیر معلومه، اینو داشت میگفت. بحثش این نبود که عدم مدخلیت امور خارج از قدرت در استحقاق مطلوب محل نظر من هست یا نیست، این نبود. بنابراین مطلب اینه، طرفداران صاحب اصول گفتن در عین اینکه اون فعل متجربه متصف به حسن و قوم نمیشود چون مجهول بگید عنوان است، در عین اینکه متصف نمیشود چون مجهول عنوان است، ولی حرف صاحب اصول درست است. بعدم گفتن تنها کسی حرف صاحب اصول میتونه نپذیره که بگه امور خارج از قدرت نباید در استحقاق مدحوزم دخالت بکنن. خب ولی که ما این مبنا را قبول
نداریم
و چون قبول نداریم حرف محقق سبزواری هم قبلا نمیپذیریم. این حرف این است. تا اینجا شد؟
بله.
خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که شما نمیتونید بگید این محل نظر منعی رو اینجا بگید و بگید با همین حرف محقق سبزواری هم رد شد، چون اونجا شما در صدد نفی بودی، اینجا شما در صدد اثباتی. اونجا همین که میگفتید محل نظر و منع میشد، اما اینجا با محل نظر و منع نمیشه، بلکه باید چیکار کنید؟ اثبات کنید. چون در صدد اثبات ادعای صاحب حضور هستید، کل مقدمات دخیل در مدعات رو باید چیکار کنید؟ اثبات کنید. اینه مطلب. روشن شد؟ من عمدن همون جلسه اولم که داشتم درس می‌خوندم، چون بعضی از شروع اینجا اشتباه منو کردن، زدم به خود حرف شیخ اونجا، من حتی بعدشم نوشتم این دفاع طرفداران جزوه خود رو که اونا که نوشتم نگاه کنن، دفاع طرفداران صاحب فصوله، نه اینکه این نظر شیخ باشه. شیخ هم بعد رد کرد که این دوتا مقام با هم فرق داره. عمدن گفتم حالا اشکال نداره، حالا برای بعد مطلب رو گرفت. اونتا انتظار ما اینه مطلبی که یه بار گفتیم دوباره نخواهیم بگیم. شما مطلب را بخوانید، همونجا بفهمید، بعد اشکال داشتید چه در فهم مطلب چه در نقد مطلب جلسه بعد بهت بپرسید، نه اینکه اونی که گفتیم دوباره عیناً میخواییم تکرار کنیم. البته یه مقدار حق دارید، میدونید چرا؟ حالا شاید شخص شما این نباشه، نه یه وقتی سر آدم عادت کرد، مثلا من خود منم این تجربه دارم. به اصطلاح پایه هفت که اومدم، یه چیزی که بود مثلا قبلا یه وقتی سر کلاس استادی چیزی میگفت ما گوش نمیدادیم، طوری هم نمیشد، چون مثلا اون آقا که حالا رو درس میداد آدم خوبی هم بود، مثلا المنطقی میگفت شعر علی محمدی رو میگفت، بعد حالا ما گوش هم نمیدادیم، بعد همونجا میادیم شعر علی محمدی رو میخوندیم، اتفاقی هم نمیفتاد، چون همون رو داشت میگفت دیگه، فرقی نمیشد. اینجور عادت کرد، بعد که ما دادیم پای هفت طبق همون رویهی که عادت کرده بودیم، بعد وقتا حرفا رو گوش نمیدادیم، بودیم سر کلاس اما از اونجا دیگه بود. بعد طبق عادت میرفتیم اونو میخوندیم، بعد که میومدیم استاد میگو من اینو نگفتم، بودم خودت چرا همینو گفتی؟ بعد که جزوه اونو که نوشته بودیم نگاه میکردیم این راست میگه، اینو نگفته بود، همونو گفته بود، منتها حواسم نبود. این تقریبا دو سال واسه ما طول کشید تا این از کله ما رفت بیرون.
شاید نبود، اون کلا نبود.
الان مثل میگه. خب پس اون موقع حواست نبود. موقعی که میگفت. 100 درصد. خب یه صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد.
یه نکته کوچولو مونده، این رو هم بگیم. دیگه بعدش مدخولیه. عرض شد که اون نکته‌ای که باقی مونده اینه. این مطالب سنگینه، باید حواستون رو جمع کنید سر کلاس تا خوب یاد بگیرید. بله یه سری مطالب هم میرسیم، حالا هم امروز هم شاید برسیم دیگه، بعد سبک‌تر میشه. حالا شاید اگه کسی خیلی هم سر کلاس حواسش جمع نباشه، بعد بتونه مطلب رو درست کنه. ولی بعضی از مثلا بعد دعوا که الان خوندیم یا اون قطع موضوعی بفهمید، موضوعی طریقی و موضوعی وصفی که اول سال خوندیم، اینا رو اگر کسی نفهمه نمیشه درستش کرد. خب این یه نکته‌ای که مونده. در ادامه خدمت شما در کلام صاحب فصول یه جمله هست، صاحب فصول یه حرفی زده و اون اینه، گفته که اگر کسی هم تجری کرد هم معصیت کرد تداخل اقامه، اولا که خود چه برسون گفته اگر در موردی تجری و معصیت با یک دیگر جمع شدن، اقاب آنها بگید تداخل
میگید، یعنی
چی استاد
جمع
میشه؟ اصلا سوالی که اولین سوالی که بزنید میاد اینه، گوش بدید مطلب، یعنی چی تجری با معصیت جمع شدن؟ تو معصیت چی بود؟
مخالفت با
نهی
مولا کنه و
مخالفت
با اون
نهی بگیرد و معنیش درست داره، حجه درست داره، در تجری مخالفت میکرد ولی حجه درست در نمی اومد. خب جمعشون چطور ممکنه؟ بخاطر یا حجت درست در میاد یا درست در نمیاد. چطور می شود که جمع می شود تجری با بگی مرسیه؟
به نظر صاف اصول می شود دیگه، به نظر ما نمی شود.
خب معنای تجری که عوض نشودی؟
تجری بود که مثلا یعنی به معصیت و مندوب و این ها هم که می خورد باز بر معصیت خودش باقی.
چطوری حالا به معصیت بخوره؟ مثلا حجت واقع شد برای این که این شراب است، من خوردم آب درآمد، آب آلبالو درآمد، میشه تجری. حالا چطور میتونه این معصیت هم باشه؟ خوب گفتی ها، تکمیلش
همین طبق نظر صاحب فصول صرف همین کار هم
نه، این کلام تجری بود تا اینجا.
مثلا
این دوستا
که حرام شب ایستاده
بود، خب معصیت ما که بعد بگو مثلا قصبی در بیاد،
مثلا
آب آلبالوش قصبی در بیاد. حجت گفته بود این شراب است، شما خوردی به حجت اعتنا نکردی، شراب در نیامد، پس تجری. ولی از اون ور آب آلبالوی قصبی در آمد، بعد لذا در واقع مفسده داشت، چون آب آلبالوی قصبی بود، در ظاهر هم باز مفسده داشت چون مخالفت با حجت بود. اینه منظورش از جمع بین تجری و مفسده. بنویسم این نکته رو خوب دقت کنید، توضیح سخن صاحب فصول از این توضیح گفتن مال دو جوری رو توضیح دادن. این توضیح مال میرزای ناینیه، به نظرم این بهتره، حالا شما هم فکر کنید اون توضیح دیگه میتونید تو شروع ببینید. بله،
پس اگه نمیدونه قصبیه چجوری میکنه؟
میدونست حرامه، حجت بر ترک داشت، منتها فکر میکرد علت باشه، اشکال نداره،
بازم میشه تجربه.
نه بازم میشه نسبت به شرب خمر که تجربه، نسبت به استفاده از مغصوب آسیه.
معصیت تو علم نداره،
علم به حرمت داشت، برای معصیت موضوع لازم نیست، علم به حکم لازمه. این علم به حرمت داشت، یعنی حجت داشت که از این مایه نباید استفاده کنه، منتها اون حجت گفت علت عدم استفاده چیه؟ خمره.
جهت فرق
میکنه، بعد معلوم شد جهت چیز دیگری بوده، قصد بوده، ولی خب تأثیر نمیذاره در
اجرا، نمیذاره چه حتی فرق
میکنه. نه گوش بده یه لحظه، یه لحظه جمله تمام بشه بعد اشکال بوده. در صدق اسیان اون چه که لازم است نداشتن حجت بر ارتکاب یا لزوم حجت بر ترک، اما اینکه علت ترک چه بوده است اون مدخلیت نداره. مثلا فرض کنید یک روایتی اومده شما گوشت خرگوش نخورید، شما فکر میکنید راوی این روایت ثقه است و حجت است و بر اساس این میگید گوشت خرگوش نباید بخورید. خب از قضای روزگار اون راوی ثقه نبوده، خب کاذب هم بوده، ولی که این حکم درست بوده و روایت دیگر بوده. اینجا اگر شما اون رو بخوری و فردای قیامت گوشت خرگوش حرام باشد مستحق عقابی، ولی اون روایت خبر ثقه بگید
نبوده.
نکته این اون چه که باعث می شود که تداخل معصیت و معصیت و تجربه با هم جمع بشود، این نکته است که برای صدق معصیت ما صحت حیثیت تعلیلیه بگید نمیخوایم، ما سه حجت بر حکم میخوایم. گرفتی مطلب شما رو بگید؟ اگر ما حجت بر جهت میخواستیم اصلا این معنا بگو نداشت و این مطلب درست نیست که به ذهن شما هم رسیده بود و قابل تحسینه. اینو من بنویسم تا الان بدانم. توضیح سخن صاحب فصول از میرزای ناینی، در نظر بدبین به نظر می رسد که جمع معصیت و تجری ممکن بگید چی؟
نیست.
لأنهما قسیمان و القسیمان چی؟
نایشتان.
این نظر بعد، ولی بعد از تأمل معلوم می شود که منظور مثل کسانی است مثل کسی که یقین داشته مایه مقابلش خمر است و بدین جهت حجت بر لزوم هر که شرب آن مایه داشت. ولی به این حجت اعتنا نکرده و مایه را نوشیده، سپس معلوم شده که مایه مقابل چی بوده؟ مثلا آب آلبالوی قصبی بوده است نسبت به شرب خمر متجری است. ولی نسبت به شرب حرام بگید آسی است، چرا که مغصوبی را نوشیده است. برای صدق عصیان لازم نیست علت را بداند که قصبه، لازم است که حکم را بداند که حرمته و حرمت را بداند. موزن نسبت موضوعش متجره، نسبت جهده متجره. نمیدونم جا افتاد یا نه. برای صدق عصیان علم به اون موضوع لازم نیست. ولی علم به حکم لازم، حجت بر علم لازم، حجت بر حکم لازم. اینجا چون حجت بر حکم داشته که حرمت شرب بوده، دقت میکنید؟ حرمت شرب حجت داشته دیگه. چون بر حرمت شرب حجت داشته، پس نسبت به شربش آسیه، ولو نسبت به خمرش چیه؟ متجریه. چون واقعا خمر در
بگید
نیامده.
دلیل خارجی داشتیم برای که اون حیثیت تعلیمش مهم نیست.
بله، ادله‌ای که در بحث عصیان داریم، که مثلا داریم تو بحث مثلا نماز، طرف مثلا به یک خللی رو فکر میکرد داره مرتکب میشه، اون خلل مرتکب نشده بوده، خلل دیگری مرتکب شده، بعد دیگه از اون جنب نمازش خواهد. مثلا داره که اون روایتی رو من مضمونش یادمه، که طرف کرد دیگه که میخواد نمازش اعاده کنه به خاطر اینکه فکر میکنه که فلان کار رو در روز کرد، جراحتش درست نمید، بعد دیگه به خاطر عدم جراحت نمازش مشکل نداره، ولی چون ولایت ندارد نمازش مضمون. یعنی اصلا منجر توجه نداشته بهشون نسبت به حرف بود هر اقاعتی از این دست که خلاصه نسبت به اون جز میشه متجربی، نسبت به اون حکم میشه چی؟ آسی. از این مطلب اجماعی نیست که همه قبول داشته باشن. خب ولی بعضی ها قائل هم به صاحب مسلم قائل بوده و کلامش بوده. حالا شیخ به این قسمتش بحث نمی کنه اصلا، این جمع شدن اشکالش به این تداخله. شیخ انصاری میگه این تداخل اقام و امور که میگه یعنی چی؟ منظور شما از تداخل اقام تجربی و اسمی این چیست؟ منظورتون چی؟ اگر منظورتون اینه که دارد دارید یا میخواید بگید یک اقاب می شود، یا می خواهید بگید که تعبیر خودش رو نیستم بد نیست، بله می خواهید بگید اقاب اضافه‌ای در اقاب تجربی تنها می شود. یعنی اگر فقط متجربی بود کمتر اقاب میشه. اگه میگید یک اقاب میشه طبق مبنای مشهور و مبنای خود درست نیست، چون مرش رو میگن متجری استقرار اقام. شما هم که میکنید ما واقع و ظاهر رو با هم در نظر بگیریم، سبک سنگین کنیم، ببینیم کدوم میشه. در واقع چی داشت؟ بگید
مفصل داشتیم.
اینجا الان مفصله داشت، ظاهرم که مفصله داشت. پس به نظر تو اینجا اقام میشه؟ به نظر مشکلم باید اقام بشه. خب یه اقام به خاطر تجری نت بشه طبق مسئله شما، یه اقام به خاطر اسیان. اگه قرار باشه یه دونه اقام بشه به هر کدوم بگیم میشه ترجیع بلا بگیم اقام تجریه بلا مرجیه، بگیم اقام آسیه بازم بلا مرجیه. پس اگر بگیم یک اقام میشوند، این طبق مبنای مشهور و خود صاحب قصور که ظاهر و واقع رو با هم سبک سنگین میکرد صحیح نیست. چرا که اگر این اقاب اقاب اسیان باشد، میپرسید اقاب تجری طبق مبنای شما که قائل بودی کجا هست؟ اون کجا هست؟ اگر اقاب تجری باشد میپرسیم، بگید اقاب اسیان کجا هست؟ در هر دو صورت چه اتفاقی میفته؟ ترجیح بلا مرجح میشه. اگه بگی منظورش این بوده، اینو تا اینجا فهمیدین؟ اگه بگی منظورش این بوده که اگه فقط تجری بود یه مقدار اقاب میشد، اما چون اینجا اسیانم هست بیشتر اقاب میشه. طبق مبنای خودتون حرف درستیه، ولی به این نمیگن تداخل. چون واژه تداخله گفتی، مثلا یوجب اقابا اکثر من اقاب تجری. اگه این منظور باشه طبق مبنای مشهور و خود صاحب قصور مطلب درستی است، ولی بدان تداخل نمیگویند و برای رساندن این مطلب نمی بایست از واژه تداخل اقامهما استفاده کنید. این هم از این، این هم یکی یه واژه موندنه جگه اشتراش میپرسید. معلومه؟ بریم رو من ثم انه، سپس همانا چی؟ شن چنین است ذکر کرده این قائل، یعنی کی؟ صاحب قصور. در بعض کلماتش، کلمه اینجا به معنی چیه؟ کلامه. واحده کلمتون و قول ام و کلمتون به ها کلامون قد یا ام اینو قد یکسر مثل کلمه لا اله الا الله اونو بودن کلمتون اخلاص. اینجا هم طوره کلمه کلامه، یعنی ذکر از صاحب قصور در بعض کلامش که تجری اگر مصادف بشود با معصیت واقعی تداخل اقابه هم. این کلامش دو تا مبهم داره. یکی تجری مصادف با معصیت واقعی بشه یعنی چی؟ یکم این تداخل اقابه هم یعنی چی؟ اون تجری مصادف با معصیت واقعی بشه طبق مبنای خود صاحب فصول و امثال صاحب فصول که برای صدق اسیان معتقدن علم به موضوع لازم نیست، علم به حکم کافیه. یعنی اونا اینجوری فکر میکنن، چون اینجوری فکر میکنن اون تیکه اول رو مبنا خودشون درست میشه. چون وقتی حجت بیاد بر شرب خمر بعد شما بخورید خمر در نیاد، آب آلبالوی قصبی در بیاد. نسبت به موضوع که شرب خمر باشه چه کار کردی؟ بگی نسبت شرب خمر تجربی کردی، چون شراب در نیامد دیگه. اما نسبت به حکم که حرمت شرب بوده چه کار کردی؟
آسی.
این رو مبنا خودشون ها که معتقدم برای صدق اسیان به اصطلاح علم به اون جهت یا به تعبیر فنش حیثیت تحلیلیه لازم نیست. ولی کسایی که این مبنا رو قبول ندارن هیچ وقت تو مبنای طرف مقابل تجربه معصیت جمع نمیشن. مشهور نمیدونم، باید ببینیم هر طرف چند نفرن، ولی باید دو طرف طرفدار داره. حالا مشهور باید مثلا تو کامپیوتر بزنیم بیاد یه مقایسه رو تعداد کدوم بیشتر، حالا من نمیدونم کدوم بیشتر، ولی دو تاشون داره رو. بس این قسمت اول تجریه در صداقت معصیت واقعی رو مبنا خودش معلومه، اما این تداخل عقاب و هما رو مبنا خودش هم مشکل داره. مثلا شیخ بحث رو روی تداخل عقاب و هما دقت میکنه و میگه ولم یعلم معنن محسن، یعنی معقول لحاظر کلام، مطمئن معنای معقول نداره، نه به خاطر اون ازا صادفه ها، به خاطر این تداخل عقاب و هما. چرا؟ چون وقتی که تجری عنوان مستقلی شد در استحقاق عقاب که طبق مبنای مشهور همینجوره، طبق مبنای صاحب بوستان تو مثل اینجا که مفسده واقعی دارد همینجوره، درسته؟ اینجا لا وجهل تداخل این ارید از تداخل وحدت عقاب، چون وحدت عقاب ترجیح بلا میگیم این عقاب مال کیه؟ بگه مال تجریه، میگه پس عقاب معصیت کجا رفت؟ رو مبنای تو که معصیت هم بود. اگر بگه عقاب معصیته، میگه پس عقاب تجری کجا رفت؟ رو مبنای تو که تجری هم عقاب اینجا داشت. درسته؟ و این ارید از این تداخل به این من تداخل، به معنی من هم تداخل، این ارید از این تداخل عقاب اضافه بر عقاب صرف تجری، یعنی تجری عقاب به این عقاب بیشتری داره، فهازا لیسه بگید
تداخلن،
این تداخل نیست. چرا؟ چون هر فعلی که جمع شود در اون فعل دو عنوان از قوم اضافه می شود عقاب اون فعل بر هر جایی که در فعل یکی از این دو عنوان باشه. پس این مطلب مطلب درستیه، مطمئن نمیگم تداخل میگه عقاب افزون میگه. حله؟ یک کم اینجا ابهام داشته، خوب دقت کن، باز اشکالی بود فردا بپرسید. شما جا نذارید از اعصابتون، شما مطلب باید حل بشه. ولی خب بعدا شما خودتون مدرس بشید درک میکنید چرا بعضی جا آدم دارم، چون یه آدم حتی گفته و توجه هم داشته به اون حیثیت، باز دوباره میگن آدم سختش میشه. ولی شما باز بپرسید شجاعتش داشته، چون مطلب یاد گرفت، حالا برای خب حالا نگیرید. و تحقیق این که شأن چنین است، فرقی نیست در قوه تجری، این جمع‌بندی کل بحثه، بین مواردش. یعنی چه؟ یعنی اگر قوه فعلی میگید، حالا خودش میگه قوه فعلی چی؟
قوه فعلی که عقاب
ندارد تجری،
قوه فعلی نداره. ولی
خب اگر قوه فاعلی میگید، قوه فاعلی دارد، در هر دو صورت تفصیلی در کار نیست. و تحقیق این است که ما میگیم شأن چنین است، فرقی در قوه تجری بین موارد تجری نیست و تفصیل معنا نداره، چون متجری یعنی کی؟ فاعل یا فعل؟
فاعل.
متجری فاعل دیگه. متجری لا اشکاله در استحقاق کی؟
متجری.
مذمت را از جهت انکشاف خبث باطن متجری و سوء سریره متجری به سبب این تجری که انجام داده. پس اگر قبه فاعلی را میگویید لا اشکال فیا، تفصیل نمیخواد. و اما استحقاق کی؟
متجری.
مذمت را، لام لام تقویت، تقویت استحقاق متجری مذمت را از جهت فعلی که تجری شده در ضمن اون فعل، ففی چنین استحقاقی اشکال و اینو ما قبول نداریم. کم اعترف به این اشکال شهید اول. شهید اول هم گفته تجری قوه فعلی بگی
ندارد
فی ما یعطی از کلام شهید اول. خب
چرا اینه گفتوست
جمع‌بندی کل بحث میخواد وارد بحث اخبار بشه. الان کل بحث تمام شد دیگه، فقط مون چی؟ اخبار. میخواد یاد جمع‌بندی کرد که حالا بیاد رو اخبار. نم حالا میاد سراغ اخبار. اخبارم آقا جون دو دستن، اینا هم یه جور نیستن. یه سری اخبار میگن انگار عقوبت دارد، یه سری اخبار میگن متجری عقوبت ندارد. اینا هم باید جمع کرد. اگر تجریه بر معصیت به همون حد اقلش که قصد علل معصیت، چون تجری انواعی داره دیگه، یه وقت قصد میکنم ولی کار نمیکنم، یه وقت قصد میکنم مقدماتم انجام میدم ولی بعد کار اتفاق نمیفته، یه وقت قصد میکنم مقدمات رو انجام میدم بعد پشیمون میشم کار انجام نمیدم، این همه تجریه. حداقلش قصد علل معصیت، یعنی حداقل تجریه. اگر تجریه بر معصیت به قصد علل معصیت باشه، اون مطلبی که تصریح شده به او در اخبار زیادی الافوان افو از چی؟
از اون قصد علل معصیت،
تجریه به قصد علل معصیت. از این دسته نمونه نمیاره، نمیدونم چرا تو جزوه حاشیه روادش رو چندش رو آوردید. مثلا من هم به سیئت و فعل بها کتبت علی، تو جزوه حاشیه است. و من هم به سیئت و لم یفعل لم یکتب، بگید علی. من هم به سیئت و فعلها، این میشه کی؟
این میشه که
آسی کتبت علی. خب من هم به سیئت ولم یفعل، این میشه چی؟ لم یکتب علیه. خب این الان روایت قشنگ نشون میده که متجری عقاب
نمیشه.
درسته؟
اینجا ممکنه فقط در قصدش بوده دیگه، یعنی منجر به فعل نشده باشه.
خب
روایت که اومد
نه آخه روایت استقاء عقاب خیلیشون در مجرد قصد هم هستن. مثلا روایت اول نگاه کن، نیت الکافر شر من عمله، این اگر عمل استقاء عقاب بشه نیت به طریق اولا داره، که این روایتی که الان خونده میگه نیت عقاب نداره. گرفتی چی شد؟ بعدی انما یحشر الناس علی نیاته، نیت تنها محشور میشه، داره که اون روایت گفت من هم به سیئت ولم یفعل لم یکتب علی. و اون روایتی که وارد شده در این کم، اون روایتی دیروز یکی از دوستان گفت در خلود اهل نار در نار و خلود اهل جنت در جنت، تعلیل آورده به چی؟ تعلیل آورده به عزمه، گفته چرا مثلا شما 20 سال گناه کرده چرا جهنم ابدی هم فیا خالدون؟ چرا میگه به خاطر اینکه تصمیم گرفته بودن هر یک از این دو طایفه برای اینکه ثابت بمانند بر آن چی که بر او بودن از معصیت و اطاعت، لو خلدوا فی دنیا، یعنی اگر در دنیا تا ابد هم میمونده اینو می‌خواستن معصیت. خب ببین میگه چون نیت کرده بود که تا هر وقت باشه معصیت کنه عذابش ابدی میشه. پس عذاب در مقابل چی داره میشه؟ عذاب ابدی در مقابل نیت لو خلدوا. درسته؟ اینه دیگه. خب این میگه یعنی متجری باید عقاب بشه، نیت عقاب میاره. ولی که روایت است اول میگم نیت عقاب بگی
نداره.
غلط کرد.
آیه قرآن
میگه دیگه
لاورد دو لاد. حالا ما این روایت رو دیگه با هم جمع کنیم. روایت بعدی اذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، هم قاتل هم مقتول جمع. قیل یا رسول الله هذا قاتل، این آقا عمل قتل انجام داده آسیه، فما بال المقتول، گناه مقتول چیه؟ او که قتل انجام نداده اونو چرا میبرن جهنم؟ قال پیامبر لانه اراد قتل صاحبه، اونم میخواست بکشه نتونست، پس معلوم میشه به خاطر خواستن هم جهنم میبرن. پس متجری میخواسته معصیت کنه دیگه، پس اینم باید عقاب بشه. بلکه روایت دست اول میگفت عقاب حالا فهمو یکی نبوده که من خوندم زیاده، ان الله تفضل علی بنی آدم و ولی ان لا یکتب علیه و علی ذریته ما نوو ما لم یفعلو، که تا زمانی که انجام دادن براشون نوشته نمیشه. اون با این روایت جور در نمیاد. گرفتی چی میگم؟ روایت بعدی وارد شده در عقاب بر فعل بعض مقدمات به قصد ترتب حرام. حرام نکرده بعض مقدمات هم جوری بوده چون قصد ترتب حرام داشته حرام. که غارس الخم، غارس الخم یعنی چی؟ انگور رو میکاره به قصد این که ازش خمر بگیره، یا جو رو میکاره به قصد علاقه مایعول بهش میگن. حالا خم که مایع کاشتنی نیست که، غارس اینه کسی که میکاره، میکاره خم رو، خم که کاشتنی نیست. گفته همین عقابش میکنه چون قصد داره شراب بسازه. خب متجری هم همینه دیگه، قصد معصیت داره. کسی که راه داره میره تا سعایت مؤمن بکنه، هنوز سعایت نکرده ها، داره راه میره، دیگه عقابش میکنن چون قصد سعایت داره. خب متجری هم قصد معصیت داره. و فهوا، فهوا یعنی چی؟ مفهومه موافق، یا همون طریق اولویه. یه نکته بگم بدونید بد نیست، وقت نیست آرشو میگم بشون. ما یه قیاس منصوص العله داریم، یه القای خصوصیت داریم، یه تنقیح مناص داریم و یه مفهوم موافق یا همین فهوا داریم. فرق اینا چیه؟ القای خصوصیت باید قطعی باشه، یعنی باید یقین داشته باشه که این خصوصیت دخالتی در حکم نداشته باشه، چون یقینه که حجیت ذاتی بلا فایده داره. تنقیه منات یا قیاس منصوص علت باید منات و علت در متن اون آیه یا روایت آمده باشه، بلا ما از علت خبر نداریم، مال اینجاست. اینم دوتا. مفهوم موافق یا فهم الخطاب مال ظهوراته، قطع نمیخواد، علت منصوصم نمیخواد. همین که عرفن بگن اگر این حکم برای الف ثابت بود به طریق اولا باید برای به هم صادق باشد کافیه، بحث ظهور عرفیه. به همین خاطره که مفهوم موافق یا فهم الخطاب رو تو مباحث الفاظ مطرح میکنن، دقت میکنی؟ تو مباحث الفاظ هم. چون بحث ظهوره. اما مثلا قیاس منصوص و الا یا القای خصوصیت اینا هیچ وقت تو مباحث الفاظ مطرح نمیشه بحثشون، به خاطر اینکه بحث ظهورات الفاظ نیست دیگه اونجا که بگیم اگه این باشه. مثلا لا تشرب الخم، میگی لا تقل لهما اف، این میشه فهم الخطاب، چون میگی عرفن وقتی میگن اف نگو یعنی به طریق اولا فوشم نده، ضربم نکن، اینا فهم الخطابه. بحث صدق و عرفیه، بحث ظهوره، در حالی که در قیاس منصوص الا علت منصوصه میخوایم، در القاء خصوصیت چی میخوایم؟ بگی قطع میخوایم. اینو داشته باشه. فهوا یا مفهوم فعل موافقی که میگه ان الرضا به فعل کفعله، کسی که راضیه به فعلی میشه مثل فاعلش میشه. خب مفهوم موافقش میشه که همونطور که فاعل اقام میشد راضی هم چی میشه؟ اقام میشه. و اون چی که از امیرالمومنینه که الراضی، خب متجری هم راضی به اون فعل دیگه، نشده، راضی بوده شرب خمر بکنه نشده. روایتی که از امیرالمومنین هست که الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم و علی داخل اسمان، اسم الرضا و اسم الدخول، کسی که راضی به فعل قومی میشود مثل کسی است که داخل می شود در اون فعل با اون قوم، فیه به فعل می خوره، معهم به قوم می خوره. و علی داخل اسمان، یکی اسم الرضا یکی اسم الدخول. خب پس تجری هم باید اسم الرضا رو داشته باشه دیگه، در که اون روایت گفت تجری اسمی بگید نداره. لم یکتب علی ما نفع و ما لم یفعل، تا ننویسی تا انجام نده نمیفته. یا اون چی که وارد شده در تفسیر فلما قتلتموه من کنتم صادقین، به یهود زمان پیامبر میگه چرا کشتید انبیاء بنی اسرائیل را اگر راست میگید. راوی میاد از امام سوال میکنه که یهود زمان پیامبر که انبیاء بنی اسرائیل را نکشتن، پس چرا به اینا میگه لما قتلتموه، اینا نکشتن، اونا کشتن. جواب میده ماورد من بیان ماورده که نسبت قتل به مخاطبین با وجود اینکه متأخر بودن مخاطبین از قاتلین به مدت زمان زیادی لرضاهم به فعلهم، به خاطر اینکه راضی هستن اون مخاطبین به فعل کی؟ قاتلین. پس چون راضی بودن به اینکه اونا انبیاء و نسل کشتن دیگه لمه قتل تو بود، خب تجریه هم راضی به معصیت دیگه به تجریه. و یعیدهو میگه ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم. نمیگه ان الذين يشيعون الفاحشه، همین که حب به اشاعه فاحشه دارن لهم عذاب اليم. خب حب به اشاعه فاحشه که معصیت نکرده، که اشاعه فحشا معصیته، پس متجری هم باید باشه. اینو فهمیدی؟ دو تا نکته بگم، یکی اینو آیه رو معنا کنی، همین آیه که خوندم ان الذين يحبون. دوست دارن که چی؟
اشاعه فحشا شده
در میان مؤمنین. یه معنا، یه معنا دیگه هم میشه، کسانی که دوست دارن که پخش کنن فاحشه‌ای رو که تو مؤمنین بوده، یعنی یه فاحشه‌ای در مؤمنین بوده، یه مؤمنی یه غلطی کرده، بعد دوست دارن چیکار کنن؟ پخش کنن لهم عذاب اونه. فرق این دونه ترجمه دید کجا بود؟ نه تو ترجمه، تو عبارت. اگر اون فلذین آمنو رو متعلق به فاحشه بگیری، یعنی یحبون ان تشیع فاحشه ای رو که تو مؤمنین بوده، اون میشه حرمت غیبت. مثلا مؤمن یه غلطی کرده میره پخشش میکنه، غیبت میکنه، درست شد؟ میشه مبنی به حرمت غیبت. اگر فلذین آمنو متعلق به تشیعه بشه، یعنی کسانی که دوست دارن که پخش کنن فاحشه رو در مؤمنین، یعنی دوست دارن فاحشه وارد مؤمنین هم بشود، این میشه که مثل کتب زلال میشه، مثلا کتب زلال که میره پخش میکنه. برحال هر دو جور اینو معنا کردن، اما کدوم درسته؟ باشه تو مکاسب محرمه بحث غیبت شیخ انصاری میرسه به آیه، اونجا سر اینکه کدوم میکنه دوتا معنا درسته میتونید بحث کنید. شهیدی در اونجا حاشیه داره، اون بحث کرده مثلا ممانه نموره، امام هم بحث کرده خواست بزنه. اما حالا این از این، اینا رو فهمیدی؟ میگه یعیدهو، یعنی یه ضعفی داره، ضعفش چیه؟ این فقط حب با گفته، حب یه قسمی از تجری، تجری همیشه با حب که نیست، یه وقت با لاوبالی بودنه، یه وقت با حبه، یه وقت با اکراه حتی، یعنی مثلا دوستم نداره ولی عادت کرده دیگه انجام بده، لذا این اخص از مدعا میشه. دقت کردی چطور شد؟ و چه ضعفشو؟ یه بار دیگه، این میگه حب اشاعه فاحشه عذاب علیم داره. خب حب اشاعه فاحشه یه قسم از تجریه، به سایر اقسام تجری چرا سرایت بدی؟ از این جد اخص از مدعا میشه، میشه معید. اینو فهمیدی؟ حالا اگه دقت کنید این ضعف تو خیلی از استدلال‌های قبلی هم بود و محشید معمولا تذکر دادن که اونها هم باز خیلیشون اخص از مدعا بود. یا این روایت بعدی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا یحاسبکم الله، آشکار کنید ما فی انفسکم الله، خب میگه آسی آشکار کرده، او تخفوه مخفی کنید، متجری مخفی کرده دیگه، کار انجام نشدید، باز میگه یحاسب کن به الله، با همین خدا شما رو محاسبه میکنه. این ضعفش چیه؟ ضعفش رو که سیاق آیه مال مسائل اعتقادیه، سیاق این آیه، یعنی عقایدتون رو آشکار کنید یا پنهان کنید خدا باهاتون حساب میکنه. بحث ما تو متجری راجع به عقاید بگی نیست. یا اون روایتی که وارد شده من رضی به فعلن فقط لزمه و این لم یفعل، که بازم اخصه از مدعاست. یا اون روایت راضیه به فعلی شده، حالا این رضایت باز تو هر تجری رضایت نیست لزوما، ولی این هم متجریه، هر متجری راضی است. و قوله تعالی تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، سرای آخرت را قرار دادیم برای کسانی که نمیخواهند علو داشته باشند در زمین. ممکنه علو پیدا کنند دا. ولی خودشون به دنبال علو نیستن. لا یریدون علو در زمین را ولا فسادی را، که اینم باز میشه متجری، منتها باز اخص از ما هر متجری. هر متجری لزوما به دنبال اراده علو در زمین و فساد نیست، ممکن اراده های دیگری داشته باشه. خب این پس دو دسته شد، با هم متعارضن. چه کنیم تا اینجا؟ الحمدلله رب العالمین. بعد که مدرس شده میفهمید
چی هست؟
همین حالات شد
مثلا بعد از جمعه هم دلالت میکنه بر موافقت با واقع بودن. من تجربه یعنی که مخالفت دو واقع باشه دیگه، اینجا مثلا یه قصد به مومه
نکش که میخواست بکشه، این که کشتنش مقتول شد.
اول اون کاری که میخواست بکنه واقعا قصد مومن بوده دیگه.
بله متا قتل مومن اتفاق نیفتاد.
نیفتاد ولی خب
موافقت با موافقت دیگه. میدونم فعل نشد. شما میگید قوه فعلی استحقاق اقام میاره شما شیخ.
بله.
اون اینکه قوه فعلی نداشت که.
فعل نشد دیگه.
خب این مشکل ایجاد میکنه. اون روایات مقابل معارضن. اینو باید اینجور جمع کرد.
تنقیه منات باید منصوص
بشه.
این اینکه مثلا میگیم تنقیه منات میکنیم،
باید مناتش رو منصوص بشه تو فروضی. بله نمیشه. الغای خصوصیت باید قطعی باشه. مفهوم موافق یا فعل خطاب اولویت ظهوره، ظهور وقتی
صحیح. چجوری استرش می‌کنی؟
برای کیو؟
برای
مادرت بلوتوث داره لطفا.